بیننده عزیز، من خیرمون بقازاده نشی امروزه اخبار آزادی را تقدیم شما میکنم. امروز 12 سپتامبر است. توجه کنید به سرخط خبرها. در حالی که ارتش اوکراین پاکسازی منطقه ها از تجاوزگران روس را ادامه میدهد، ایالات متحده آمریکا درباره نرخی گرانی جنگ هشدار داده است که آن را مردم اوکراین و روسیه پرداخت خواهند کرد.
پرزیدنت پوتین چنین نمایش میدهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را میخواد به این چیز بکشد.
تحقیق پرونده روزنامه‌نگارانی بعد حادثه های بدخشان بازداشت شده ادامه دارد. انتظار می رود به زودی پرونده های آنها به دادگاه خواهد رفت. یک گروه سینماسازان تاجیک امیدوار است که سریال ساخته آنها در تاجیکستان به دلیل دوستداران سریال های خارجی جای می شود. در روزهای اخیر نیروهای اوکراین کمش 20 دهه را در شرق این کشور از نیروهای تجاوزگری روسیه پاکسازی نموده، حمله جوابی خود را با موفقیت ادامه می‌دهند. در همین حال کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن در ملاقات با دبیر کل ناتو ینس استولتنبرگ وضع در اوکراین و پیشرفت‌های اخیر ارتش این کشور در مقابل روسیه را بررسی کرده است. یکی دیگر از موضوعهای این گفتگوها چالش‌های زمستانی در پیش ایستاده در شرایط محدودیت گاز و نفت روسی بوده است. بلینکن گفت که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین انرژی را چون سلاح استفاده می‌کند. ادامه موضوع از مؤمن احمدی.
انتونی بلینکن کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا که هفته گذشته از یک بیمارخانه کودکان در اوکراین دیدن کرد میگوید ساکنان ملکی به ویژه زنان و کودکان نرخی گران جنگ و عاقبت های آن را پرداخت میکنند. بلینکن که بعد دیدن اوکراین در حالت جنگ به بروسل رفت، در یک نشست مطبوعاتی در قرارگاه ناتو گفت که نرخی گران جنگ را مردم روسیه هم پرداخت میکنند.
شماری عظیم نیروهای روسیه در اوکراین قرار دارند و باعث تأسف، فاجعه و دهشت است که پرزیدنت پوتین چنین نمایش می‌دهد که با بهای گران آینده مردمش پای آدمان زیاد را می‌خواهد به این چیز بکشد.
بلینکن گفت که روسیه نمی‌تواند دور و دراز نیروهای خود را تامین کند و به همین خاطر برای دریافت سلاح به ایران و کره شمالی مراجعه کرده است. در نیویورک روسیه به برگزاری جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد دعوت کرده، به قول سفیرش میخواهد غرب را برای ارسال کمک نظامی به اوکراین در جنگ مجازی که از جانب ناتو رهبری میشود انتقاد کند. دبیر کلی سازمان ناتو ینس استولتنبرگ از همپیمان های سازمان دعوت کرد که برای کمک به ارتش اوکراینی در سردی های زمستان سر و لباس ویژه گرم، جنراتور، خیمه و دیگر تجهیزات ضروری ارسال کنند. بلینکن گفت که دوستان اروپاییش را در زمستان سرد بی گاز و نفت تنها نمیگذارد.
شما حالا شاهد تلاش های بیشتری ماموریت بایدن به خاطر کمک در حل مشکلات اروپا، تلاش یاری در بحران انرژی و همزمان حفظ استواری سیاست در قبال اوکراین، مثل که 6 و 7 ماه آخر میبینیم میشوید.
ضمن بازدید از دیگر شهری اروپایی پراگ، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا گفت که ایالات متحده آمریکا و متفقانش هر قدر ضرور باشد با اوکراین یاری خواهند کرد.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
منبع‌های رادیوی آزادی میگویند تشخیص یا بازرسی صحبت‌های بلاگر مستقل عبدالستار پیر محمدزاده انجام شده است و گویا او را در صادر کردن جنایت بر اساس ماده شرکت در فعالیت حزب سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت گمان بر می‌داند. معلوم نیست که پیر محمدزاده که از ماه ایول به این سو در بازداشت است چی نظر دارد. مثل او بلاگرها و ژورنالیستان مستقلی دیگر هم در پشتی پنجره میمانند. یک خبری شد که به زودی دادگاه آنها شروع می شود و تا کجا این گپ راست است؟ میپرسم از همکارم میرزا نبی خالق‌زاد که این موضوع را پیگیری کرده است.
سلام خیرامان، سلام بینندگان گرامی. گفتگوها که ژورنالیستان و بلاگران بازداشت شده تاجیک را خیلی زود حکم خواهند داد تصدیق نشدند. ظاهرا مقامات تفتیشاتی برای این دلیل های کافی در دست نداشته است، هرچند گفته می شود نسبت صحبت و ویدیوهای آنها تشخیص های دادگاهی و زبانشناسی برگزار گشته است. از جمله روز 12 سپتامبر پیوندان عبدالستار پیرمحمدزاده ژورنالیست بازداشت شده تاجیک گفتند مقامات تفتیشاتی دادستانی شامنصور در نسبت او با ماده شرکت در فعالیت حزب سیاسی ممنوع و تشویق و مساعدت آنها طریق اینترنت تفتیش پیش میبرد. به اطلاع یک منبع نزدیک به تفتیشات، هفته گذشته تشخیص یا بازرسی صحبت و ویدیوهای پیر محمدزاده از طرف گروه مفتشان دادستانی انجام یافته است و او را به همین جنایت ها گمانبر میدانند. ماده مذکور از 5 تا 8 سال زندان را پیش بینی میکند. عبدالکریم پیر محمدزاده برادر عبدالستار روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت سنجش نوارهای او 2 هفته ادامه نمود، در حالی که همین نوارهایش در صفحه یوتیوب نشر شدند و اینکه او را با همکاری با سازمانهای ممنوع عیددار کردند یک تهمت و اتهام بی اساس است میگوید او.
میرزا نبی، از پرونده دیگر ژورنالیستان چی خبر؟
نمایندگان دادستانی کل تاجیکستان میگن علیه ژورنالیست دیگر زفق بیگ سید امینی بر اساس ماده دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت یا با استفاده از وکالت خدمتی تفتیش ادامه دارد. از روی این اتهام به زفق بیگ سید امینی از 8 تا 15 سال زندان تعدیل میکنند. ولی باز هم باید گفت که اثبات این عیبنامه بر پایه نوارهای این ژورنالیست در یوتیوب تقریبا غیر ممکن دانسته میشود. رسانه شناسان میگن زفق بیگ سید امینی کارمند پیشین تلویزیون دولتی تاجیکستان در برنامه هایش از خط قانون بیرون نبرامد است. نظری او را هم به پرونده خویشاوندانش نمیدانند. پیوندان دلیر امام علی خبرنگار دیگری بازداشت شده تاجیک میگن نزدیک یک ماه میشود از احوال او خبر ندارند و نتوانستند با او ملاقات کنند در سیزا. اما یک منبع از مقامات تفتیشاتی ناحیه شامنصور بدون ذکر نامش گفت تفتیش پرونده دلیر امام علی روز 18 سپتامبر به انجام خواهد رسید و در نظر است دادستانی عیبنامی او را به دادگاه پیشنهاد کند. حالا روشن نیست خبری پیشینه به سود رسیدن پرونده او خطا بود یا دادگاه پرونده را برای ناکامل بودنش پس گردانده است. بله.
و از عبدالله غربتی چی خبر می‌دونید؟
ببینید، از جریان تحقیق پرونده شریک دلیر امام علی همکاری از پلیس عبدالله غربتی خبری نیست. جالب است که خود او در محبس است و فیلمش در جشنواره قزاقستان در قطار بهترین فیلم‌ها نمایش یافت داده شد و سرنوشت ژورنالیست دیگری بازداشت شده تاجیک الفت خان محمدشایف همچنان ناروشن است. پس از درخواست دادستانی کل از دادگاه عالی یعنی 15 آوگوست برای به 25 سال زندان محکوم کردن او، اینک یک ماه می‌گذرد ولی هنوز هم حکم او صادر نشده است و برای پیوندانش ناروشن است با پرونده او چی می‌گذرد. الفت خانم محمدشایف با 8 ماده کدکس جنایتی از جمله دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی گمانبر است. و آخری هفته گذشته یا دقیق ترش روز 7 سپتامبر بررسی پرونده ژورنالیست و افسر پیشین خدمات امنیت محمد سلطان مولانظرف سر شده تا هنوز ادامه دارد، هرچند مرافع آزاد نامیده می شود خبرنگاران را به آن راه نمی دهند. مولانظرف به دعوت عمومی برای عملی کردن فعالیت اکستریمیستی طریق اینترنت و تغییر حاکمیت دولتی طریق شبکه‌های اجتماعی عیبدار می شود. یکی از پیوندان محمد سلطان گفت برادرش هفته گذشته با او در بازداشتگاه موقتی ملاقات کرده است، از سلامتی شکایت نکرده است ولی گفته است گناه ندارد و هر چیزی در فیسبوک نوشته است هنوز هست و هر کس می تواند به آن بها دهد. خلاصه تندگرایی نکرده نماینده حاکمیت دولتی را نیز تغییر نکرده است. این است.
تشکر همکارم میرزا نبی خالق‌زاد. به طور مفصل جریان تحقیق پرونده های ژورنالیستان بازداشت شده در 4 ماه اخیر را بازگو کرد.
بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیو آزادی از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخباری آزادی ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و به دوستانتان هم برسانید و با رادیو آزادی بمانید.
یک گروه ایجادکاران جوان تلاش دارد عادت‌های هواداران سریال‌ها را در تاجیکستان دیگر کرده مهر آنها را به فیلم‌های وطنی بیدار کند. سریال نو با اسم قشلاق سنگین با کمک سرپرستان و اختیاریان برداشته شده است و استودیوی کسبی سینمای تاجیک فیلم در تهیه آن حضور نداشت. نمایش اولین بخش این سریال در دوشنبه برپا شد و هنوز معلوم نیست که آن را چی آینده انتظار است، ولی مؤلفانش در صحبت با اسکندر فیروز و برات یوسفی گفتند که انتظاراتشان از دارنمای فیلم خیلی کلان است.
آنوشروان در صحن حولی مرکز هنرهای مردمی که قبلا مسجد محله نوآباد شهر دوشنبه بود، نخستین بخش های سریال قشلاق سنگین برگزار شد. کارگردان فیلم الهام جان فوزیلوف میگوید گروه از هنرمندان تصمیم گرفتند سریال تهیه کنند که تا اندازه جایگاه سریال های خارجی را تنگ کند.
به یاردم سرپرست ها خیلی پروژه ها شیدن نمیتونند. دوستای ما سرپرست کل همین پروژه شرکت بوکمکری رخش از او رحمان باشمون که پردرش بکردن نوشاکی پروژه سیاما.
با قبل کارگردان هم هنرمندان هم مسئولان ثبت آواز رسامان و هم لباس دوزان آماده شدند بدون معاش این کار را انجام دهند. فیلمسازان برای کمک به تاجیک فیلم حتی مراجعه هم نکردند. داستان فیلم از عشق دو جوان عبارت است که خانواده هایشان ضد ازدواج آنهایند. قربانی صابر هنرمندی سرشناس تئاتر و سینمای تاجیک گفت که تلاش جوانان برای تهیه سریال قابل تحسین است، اما در این فیلم از کمبودی های زیادی مشاهده می شود.
من بران عقیدم که باید زودتر هرچی تیزتر فرض کردیم دست حکومت و دست اقلا دست اونهایی باشن که ثروتمند را مثلا پولی بسیار دارن و مثلا نمیدونن کجا صرفش کنن، یعنی این امکان است که در این کارا صرف کنن برای اینکه بچه ها مثلا در کنار حتی دو نفر فرض کردیم آدمی تصادفی در فیلم وارد شده، یک نفر اگر ایفایی وجود داشته باشه یک کاری کرده این چیزها را میپوشنن جبران میکنن.
دولتمراد کریموف فیلمنامه نویس تاجیک در مراسم معرفی این سریال از آن انتقاد کرد که بعد از تماشای دو قسمت اول آن نتوانسته است پیام آن را درک کند.
هر یک فیلم در خود پیامی دارد، هر یک اثر در خود پیامی دارد و انا همین فیلم اصلا کوشش کنید که در خود یک پیام داشته باشد. پیام دوستی است، پیام بگویم که عشق است، محبت است، انا همون پیام باید که سرخبار فیلم شما باشد و در فیلم شما هر یک فیلم در خود مثل اثر مقدمه دارد. من انا همون مقدمه را در فیلم شما ندیدم.
کارگردان های صاحب تجربه میگویند با وجود آشکار شدن کمبودی های زیاد در این سریال، تلاش جوانان هنرمند باعث دستگیری است، زیرا فعلا همین جوانان تلاش دارند سینمای تاجیک روی آب بماند. سال 2021 سینماگران تاجیک در مجموع دو فیلم هنری، دو فیلم کوتاه و دو فیلم مستند آفریدند. رهبریت تاجیک فیلم گفته بود با نظرداشت مبلغ های جدا شده از بودجه کشور توان تهیه فیلم بیشتر را ندارند، اما صاحب نظران با کمبود متخصصان عرصه فیلمسازی از فیلمنامه نویسان سر کرده تا آرایشگر و نورپرداز در تاجیک فیلم تاکید میکنند.
و یک خبر خوشی دیگر، یک فیلم ساخته تاجیک فیلم برنده جایزه جشنواره فیلم های مسلمانی در شهر قزان شد. کارگردان تاجیک امیدشو میرزا شیرینف جایزه اول را در بخش فیلم های کوتاه متره به دست آورد و در صحبتش با رادیو آزادی گفت از موفقیت فیلم ساخته شده در تاجیکستان بسیار خوشنود است. میرزا شیرینف گفت فیلم 26 دقیقگی او بر اثر سیف رحیمزاد افردی دادرک فرشته ها بیشتر یک ماجرای پسیخالوگی جهان تخیلی یک کودک را بازگو میکند که در فکری درک درست زندگی و قضاوت حرف و رفتاری والدینش میباشد. فیلم تاجیکی در میان 12 داوطلب جایزه بهترین فیلم کوتاه بدیع برنده شده است. و یک خبر دیگر، فردا 13 سپتامبر پاپی روم فرانسیسک سفر 3 روزه به قزاقستان را از شرکت در جلسه رهبران دین‌های جهانی و عنعنوی شروع میکند. در این جلسه از تاجیکستان مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما اشتراک خواهد کرد. وزارت کارهای خارجی قزاقستان گفت که سال جاری در این جلسه نزدیک 100 نفر از 50 دولت دنیا دعوت شدند. پاپی روم فرانسیسک پیش از نخستین سفرش به قزاقستان در مراجعه به طرفدارانش در میدان پیتر مقدس در واتیکان گفت این امکانیت می شود برای دیدار با نمایندگان دین های دیگر و گفتگو با آنها به خاطر دست یافتن به صلحی که همه ما تشنه آن هستیم. ضمناً پاپی روم نیت دارد در این سفرش به قزاقستان با پاتریارخ کلیسای پراسلاوی روسیه کریل هم ملاقات کند و اخبار بیشتر از این را در سامانه آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیکی و توییتر پیدا کنید.
سامان خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روز 13 سپتامبر پاپ روم فرانسیسک سفر 3 روزش به قزاقستان را از شرکت در جلسه رهبران دینهای جهانی و انعنوی شروع میکند. در این جلسه از تاجیکستان مفتی سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علما اشتراک خواهد کرد. وزارت کارهای خارجه قزاقستان گفت که سال جاری در این جلسه نزدیک 100 نفر از 50 دولت دنیا شرکت میکنند. پاپ روم فرانسیسک پیش از نخستین سفرش به قزاقستان در مراجعه به طرفدارانش در میدان پتری مقدس در واتیکان گفت این امکانیت میشود برای دیدار با نمایندگان دینهای دیگر و گفتگو با آنها به خاطر دست یافتن به صلحی که همه ما تشنیان هستیم. زمنان پاپیروم نیت دارد در این سفرش به قزاقستان با پاتریارخ کلیسای پروسلاو روسیه کریل ملاقات کند. یک ویدیو در اینترنت نشر شد که نشان می‌دهد در اوکراین شهروندان ازبکستان را اسیر گرفتند. این نوار کی ثبت شده است معلوم نیست، اما آن 10 سپتامبر به اینترنت راه یافته است. یکی از اسیران ساکن 22 ساله ولایت سمرقند ازبکستان مهردین احمدوف است که در شهر مسکو تحصیل می کرده است. وی در نوار می گوید به خاطر پول راضی شده است در هیئت جنگاوران شرکت خصوصی نظامی بجنگد. ازبکستانی دیگر گفت در ساختمانی در شهر مسکو بدون حجت کار می کرد و او را به جنگ اوکراین فرستادند. بنابر خبرها در نتیجه حمله سخت نیروهای اوکراین به ولایت خارکوف ده ها نظامی روسیه اسیر افتادند. در شهر قزان جمهوری تاتارستان جشنواره فیلم مسلمانی نتیجه گیری شد و بر اساس آن یک فیلم ساخته شده در تاجیکستان برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه متر بدیعی گردید. فیلم امیدشاه میرزا شیرینوف دادرم فرشته ها بر اساس حکایه نویسنده مرحوم سیف رحیمزاده افردی تهیه شده است. میرزا شیرینوف شخصا در مراسم جایزه سپاری اشتراک کرد و از صحنه بلند برای فضا و محیط مناسبی که تهیه شد سپاسگزاری نمود. امیدشاه میرزا شیرینوف یکی از کارگردان های پرکار تاجیک بوده. فیلم های دیگرش هم پیوسته در جشنواره های فیلم های منطقه اشتراک میکنند. اسم او با فیلم های مشکل کشا، مجسمه عشق و دیگر فیلم ها معروف است. در جشنواره امساله فیلم های مسلمانی که از 7 تا 11 سپتامبر در شهر قزان تاتارستان برپا شد، فیلم ایرانی ناهید حسنزاده شهرت آرام برنده شاه جایزه گردید. یک شهروند روسیه هنگام پرواز با پرپلان یک دستگاه پروازی بدون محرک در کنار شهر دوشنبه به هلاکت رسیده است. به نوشته رسانه روسی، پاول چرنوف ساکن 38 ساله شهر سن پیتربورگ روسیه با یک سفری کاری در تاجیکستان قرار داشت و صبح 10 سپتامبر خواست با پرپلان پرواز کند، ولی هنگام پرواز پرپلان به مشکلی روبرو می شود و به زمین می افتد. آخرین پرواز چرنوف و لحظه سقوطش را ویدیو کامری پرپلان ثبت کرده است، نوشته است سامانه نفسک نووستی. همسر پاول چرنوف تلاش دارد مبلغ جمع کرده جسد شوهرش را از تاجیکستان به روسیه برد. آنهایی که با طلب رهایی نزدیکانشان از بازداشتگاه های منطقه خود مختار شینجان در نزد کنسولگری چین در الماتا تظاهرات میکردند، میگویند عرفه سفر پرزیدنت سی جین پین به پایتخت قزاقستان فشارها افزایش یافته است. به گفته تظاهرگران، آنها را 9 سپتامبر به حکومت شهرداری الماتا دعوت کردند. در آن ملاقات یک نفر خود را نماینده وزارت امور خارجه قزاقستان معرفی و از اشتراکداران طلب کرده است که در عرفه سفر پرزیدنت چین به شهر نورسلطان و گرد همایی خودداری کنند. در غیر صورت 15 روز حبس خواهند شد. نماینده وزارت گفته است پرزیدنت قزاقستان قاسم جامر تاقیف مشکل شما را به میان خواهد گذاشت، ولی ما باور نکردیم، ولی سی جین پین به پایتخت میاد، ما حتما به آنجا می رویم. مثال داشت یکی از تظاهرگران دیگر به نام گوهر قرمانعلیه. اقدام قزاقتباران پشت دری کنسولگری چین در شهر الماتا چندین ماه پیش رو شده بود و در دوام این مدت مسئولان نمایندگی دیپلماتیک آن کشور باری به نزد آنها نبرآمدند. برخی از تجمع‌گران میگویند پیوندان آنها را در چین در اردوگاه‌های بازتربیه شنجان نگهداری میکنند. برخی دیگر ادعا دارند که پیوندانشان در چین بی عیب و اساس سالهای طولانی زندانی شدند. گروه سوم دعوا دارد که مقامات چین حجت‌های پیوندانشان را مصادره کرده با آنها اجازه ترک چین را نمی‌دهند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خودکشی یک زنی جوان در ناحیه رشت ساکنان این منطقه را حیرت زده کرده است. مهینه خال احمد یک ماه پیش خود را به دریا پرتافت و جسدش را 20 روز پس پیدا کردند. پیوندان شوهرش میگویند او بعد طلاق گرفتن دست به خودکشی زده است. مادر مهینه میگوید خویشاوندان شوهرش او را اذیت دادند. جزئیات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. یک ماه است که منزل عروس نظرو در دهه خواجه‌علی ناحیه رشت ماتمخانه است. این زن در یک روز از سه عزیز خود جدا شد. کلینش خود را به دریا پرتافت، پسرش را بازداشت کردند و نبره را هم بردند. میگوید صبح شومی 4 آوگوست بعد یک جنجال پسرش گفته است که همسرش را طلاق داد. عروس نظرو خوشدامنی مهینه خال احمد در صحبت به رادیوی آزادی گفت وقتی به خانه آمد دید که پسر و کلینش برای گرفتن نبرش بحث دارند.
آمدم که کلین اینجا رفته است، این با خانه کلینه، بچه در روسیه. هر دوانم جنجال شده آمدم بچه را گفتم چی دشنامو کردن من برام بچه را گفتم احمق گفتم من به روز 30 لوبی کردم کارچکا کردم بچه آبل کردم چی احمقیت میکنی. همینجا آمدم که کلین در کلین خوبی دستر میسون که برو اکنه میدون که بچه خاطر اونجا رفته باشد. بعد اومدم تا کودک بچه مایدت کلیم گیری. من گفتم نمیگیریم بچه جا. من در حالت پسر تقبل میکنم که مثال مادرش قطیش باشد. من دستم شکستگی، عمرم رفتگی. من چه خیلی نگاه میکنم.
با گفته این زن بعدی طلاق گرفتن کلینش چیزهای خود را جمع کرده میخواست به خانه پدرش رود. عروس نظرو میگوید چند مرتبه کلینش را نصیحت کرد که اویله آبودش را ویران نکند. با گفته این ساکن ناحیه رشت نبرش را گرفته به خانه دیگر گذشت و چند لحظه پس خبر آمد که مهینه خود را به دریا پرتافته است.
رئیس محله حکم نیروزی میگن آیم سبران بنام گرده زکرده آمده است همه تواهی منو دهشت نو ده پس همجا ایستانی گفتم این چی میگفته بشن همه وقت یابده کودک اهمی سدویده آمد زن یکی ستان خوشد او پرتافت من خود نزده کنده نمیدون کودک کی گرفت چیشی همه وقت ستان اهمی در برام یا ممکن که همین وقتی ما را فهمی این بانی یه جای سرکارشم داده یک تمایل کرده ولی گفتم ستانجون خونه دوست داری که عروس میگن که چه او پرت داد.
مهینه خال احمد ساکن 23 ساله دهه خواجه‌علی ناحیه رشت روز 4 آوگوست خود را از بالای پل به دریای سرباخ پرتافت. این پل در نزدیکی منزل زیست او جایگیر است. لحظه خود را با او پرتافتن مهینه خال احمد را دوربین یک مغازه نزدیک ثبت کرده است. جسد این جوانزن را بعد 20 روز چند دهه پایان تر پیدا کردند. خودکشی مهینه خال احمد در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به بار آورد. برخی ها نوشتند گویا بعد طلاق گرفتن پدری مهینه راضی نشد او را از خانه شوهرش آورد. نظری که مادر مهینه رد می‌کند و می‌گوید شوهرش از قضیه خبر نداشت. زلیخا علیمو و مادر مهینه در صحبت به رادیو آزادی گفت چند ساعت پیش از حادثه دخترش به او زنگ زده گفت که او را از خانه بیرون کردند. با گفته علیمو
ما گفتن که بیگاه دخترتون گفت که من امی دیگر گوشان غریب بریدن که نفهمیدن که گفت که ای خونه بیرنم کریان وقتی ای خونه بیرنش کرده بینید دختر من کودک گریدن دختر من خونه بیرن کریان کودک دختر مینه رو خونده من تلفن کردم که اوچه بیه منه بره گفتن که دختر جون ای خونه نبرو که طلاق نشوی بخاطری که تو کودک چهار ماه دفت داری بود کودک به دست داری بخاطری عثمان هم بین عثمان را گرفتیم گفتم تو حقوق ندونه که عثمان را بگیرم برای یک تا کودک داری در کودک داری خونه حقیقت می شود
مهینه خال احمد 2 سال پیش با سلطان نظرزاده از دهه همسایه اویلادو شد. مرحوم یک فرزند داشت و منتظری به دنیا آوردن طفل دومش بود. خوشدامن ایدعا دارد که کلینش فعلی یک روی داشت و پسرش را تنه می کرد. مادری مهینه برعکس خوشدامن و داماد را به اذیت دخترش گناهگار می کند. فعلا حادثه را دادستانی تحقیق دارد.
سلطان نظرزاده شوهری مهینه خال احمد با اتهامی به خودکشی رسانیدن همسرش بازداشت شده است. عروس نظرова مادری سلطان نظرزاده میگوید فرزندی من به این درجه عیبدار نیست، اما زلیخا علیمова طلب دارد که دامادش جزای سخت گیرد. حادثه های خود را به دریا پرتافتن زنان در تاجیکستان نو نیست و در چندین منطقه های کشور رخ داده است. سال 2021 وزارت کارهای داخلی تاجیکستان 518 حادثه خودکشی و قصد خودکشی را ثبت کرده است که نصف آنها زنان بودند. کمیته کار با زنان و اویله کشور میگوید خشونت اویلوی مدت طولانی در مهاجرت قرار داشتن همسران و پدران و وضع نااستوار مادی از سبب های اساسی دلسردی و زندگی میباشد.
دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت. دنیا عجب و زندگی کردی یکی را خوشبخت، بدبخت کردی دیگر را دادی غمی تن خوسخت.
در حالی که ارتش اوکراین با سرعت منطقه های اشغال شده را از دست نیروهای روسیه آزاد می کند، ولادیمیر پوتین از فاجعه هسته‌ای در نیروگاه زاپوروژ هشدار داد، اما ایمانوئل مکرون از پوتین خواسته است نیروهای کشورش را از زاپوروژ بیرون برد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می دهم. ولادیمیر پوتین روز 11 سپتامبر در صحبت تلفنی با ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هشدار داد است که حمله های نیروهای نظامی اوکراین به نیروگاه زاپوروژ در مناطق تحت کنترل نظامیان روسیه می تواند عاقبت های فاجعه بار داشته باشد. این در حالی است که با گفته کیف نیروهای اوکراین با پیشرفت حربی خود ادامه می دهند و تا حال زیاده از 20 دهه را آزاد کردند. ایمانوئل مکرون در این صحبت با ولادیمیر پوتین گفته است خطر اساسی حضور نیروهای نظامی روس در نیروگاه زاپوروژ هستند. رئیس جمهور فرانسه از ولادیمیر پوتین دعوت کرد که نیروهای روسیه را از نیروگاه زاپوروژ عقب کشیده جنگ را در حدود اوکراین قطع کند. در اظهارات کرمل گفته می شود که رهبران دو کشور آمادگی خود را برای همکاری های غیر سیاسی در مسئله نیروگاه زاپوروژ با شرکت آژانس بین المللی انرژی اتمی بیان کردند. یک روز پیش رئیس جمهور فرانسه وضع در نیروگاه زاپوروژ را با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی بررسی کرده بود. زاپوروژ کلانترین نیروگاه هسته‌ای اروپا تا هفته‌های اخیر زیر بمباران پیوسته بود. این کار نگرانی‌ها را درباره رخ دادن یک فاجعه هسته‌ای به میان آورده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هفته گذشته با ابراز نگرانی عمیق خود از وضع پیش آمده هشدار داد که هر گونه آسیب به زاپوروژ یا هر پایگاه هسته‌ای دیگر در اوکراین می تواند باعث یک فاجعه بزرگ شود. گوترش اظهار داشت که همه چاره‌های لازم برای